12:10 از پخش شبکه رادیوی تهران در کنار شما هستیم و همکنون دعوت میکنم که شنونده برنامه گفتاورد باشید.
گفتاورد
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. در مرور اخبار و گزارش‌های روزمره، چند ماهی بود که برخی اخبار مربوط به حوزه دندانپزشکی توجه من رو خیلی به خودش جلب می‌کرد. از جمله این که بسیاری از افراد در جامعه ما به خاطر هزینه‌های بالای دندانپزشکی در واقع نمیتونن از خدمات دندانپزشکی استفاده بکنن. بسیاری از بیمه‌ها حمایت‌های لازم رو از حوزه دندانپزشکی انجام نمیدند و حتی اون کسانی هم که از خدمات دندانپزشکی استفاده میکنن، 80-90% در واقع خودشون هزینه ها رو متقبل میشن. همه اینها نشون میده که درباره حوزه بهداشت دهان و دندان صحبت های زیادی هست و مسائل گوناگونی رو میشه مطرح کرد که دستگم آسیب‌های مربوط به حوزه دهان و دندان در بین شهروندان و مردم عزیز کشور ما کاهش پیدا بکنه، تا بعد درگیر این مشکلات ساختاری بیمه‌ها و هزینه‌های زیاد و این مسائل نشن. در این خصوص تصمیم گرفتیم که در برنامه امروز با سرکار خانم دکتر آیدا میرزایی، متخصص بیماری‌های لثه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان که در واقع یک متخصص دندانپزشکی هستند، یک گپ و گفت صمیمانه با هم داشته باشیم و در حوزه آموزش‌های فرهنگی و آموزش عمومی و رعایت بهداشت و دندان یک سری سوالاتی رو از خانم دکتر میرزایی بپرسم و ایشون هم نظرات خودشون رو بیان بفرمایند. سرکار خانم دکتر میرزایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خسته نباشین، خدا قوت.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و گرامی، همچنین خدمت شما جناب آقای دکتر دبیری مهر. ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر میرزایی، یه شاخصی هست در دندانپزشکی به نام شاخص DMF که بله، تعداد دندان‌های پوسیده و کشیده و پرشده رو نشون میده. متاسفانه در ایران این شاخص خیلی بالا هست، یعنی یک آماری رو من نگاه کردم، از در سال 1360 این شاخص 1.6 بوده، در سالهای اخیر به 6 رسیده. بله، یعنی نشون میده که اگه بخوام خیلی ساده سازی بکنم، هر ایرانی بین 2-3 دندون پوسیده داره و تا 50 به طور متوسط هر ایرانی 7 دندون خودش رو از دست میده. چرا این وضعیت اینجوریه؟ آیا همه جای دنیا اینجوریه یا فقط ایران مثلا یه مقدار وضعیتش در این حوزه بغرنجه؟
آیا تو ببینید، ما توی ایران متاسفانه خیلی مشکلات دهان و دندان زیادی داریم و این علتهای مختلفی داره.
بگید علتاشو.
بله، اگه بخوام حالا تو این زمان محدود اشاره بکنم به یه سری عوامل اصلی، ببینید ما هر رفتار و در واقع عمل کردی که داریم از سنین کودکی نهادی نمیشه در وجود ما. من فکر میکنم در اولین قدم یکی از مهمترین عوامل عدم آموزش صحیح و کافی والدین و کودکان هست. بله، یعنی در سنین کودکی کودکان ما به طور کافی آموزش نمیبینن توسط حالا والده و نظارت کافی روشون وجود نداره و این میسر نمیشه جز در صورتی که والدین ما توجیه شده باشن در این زمینه و آموزش های کافی دیده باشن.
خب
آموزش هایی که میدیم در واقع پیشنهاد میکنیم که ما بیایم به صورت دست جمعی رفتارهای بهداشت دهان و در واقع پروسه‌های بهداشت دهان و دندان رو انجام بدیم در خانواده، یعنی والدین به همراه کودکان تا در واقع این انگیزه و این شرطی سازی برای کودکان ایجاد بشه تا از سنین کودکی در واقع انگیزه داشته باشن برای رعایت رفتارهای بهداشتی و اینکه چطور باید این رفتار بهداشتی رو اعمال بکنن. یعنی که ما صرفاً این که بگیم که بیه شما حالا مسواک بزنید دوبار در روز یا نخ دندان استفاده بکنید کافی نیست. ما امروزه افراد بزرگسالی رو میبینیم که به ما مراجعه میکنن هنوز بلد نیستن که چطور به صورت در واقع دقیق و صحیح در واقع حالا مسواک زدن یا نخ دندون رو در واقع استفاده بکنن که جزء ارکان اساسی در واقع رفتارهای بهداشتی هست.
بله.
و فکر میکنم که حالا مورد دوم که بخوام بهش اشاره بکنم عدم وجود فرهنگ چکاپ در ایران هست. یعنی که ما این برامون جا نیفتاده متاسفانه که ما باید در یک فاصله زمانی خاص مراجعه به دندان پزشکی داشته باشیم حتی اگر هیچ مشکلی در دهان و دندانهای خودمون احساس نمی کنیم.
این چکاپ باید در چه بازه زمانی باشه؟
ببینید در بهترین حالت، یعنی اگر من هیچ مشکلی ندارم بین 6 ماه تا 1 سال باید مراجعه داشته باشم.
بعد سنین با هم فرق نمی کنه؟
نه فرقی نمی کنه، در واقع از سن کودکی خلو با والدین در واقع ما باید هر 6 ماه یک بار این چکاپ رو داشته باشیم، والدین به همراه کودک و در سن بزرگسالی هیچ فرقی نمی کنه. ما باید هر 6 ماه تا 1 سال مراجعه رو داشته باشیم. متاسفانه ذهنیت و باور غلطی که در افراد جامعه وجود داره که ما فقط موقعی که درد داریم به دندون پزشکی مراجعه می کنیم.
عجب.
که متاسفانه بیمارانی که به ما مراجعه می کنن و درد دارن در واقع در زمانی مراجعه می کنن، این درد علامتی هستش که بیماری تا میزان زیادی پیشرفت کرده و گاهن حتی دندون از دست رفته است. و نکته دیگه این که اصلا خیلی اوقات در بیماری های دهان و دندون ما علامت درد رو نداریم. من خودم به عنوان در واقع کسی که رشته تخصصی بیماری های لثه هست میتونم اینو بگم که بیماری لثه اصلا درد جز علامت های اصلیش نیست. یعنی فرد میتونه سالها این بیماری رو در دهان خودش داشته باشه، پیشرفت کنه، این بیماری اصطلاحاً سایلنت یا خاموش هست و زمانی مراجعه بکنه که دیگه اصلا کاری نمیشه برای دندونها انجام داد. پس باید این ذهنیت رو بذاریم کنار، این باور غلط رو که من باید درد داشته باشم یا مثلا بشکنه دندونم یا مثلا یه مشکلی داشته باشم تا بخوام مراجعه بکنم. نه، ما باید در این فرهنگ سازی رو ایجاد بکنیم، جلسات فراخوانی و مراقبت‌های دوره‌ای.
حالا قبل از اینکه وارد عوامل دیگه بشیم، همین دوتا علت یا دوتا موضوعی که شما مطرح کردین رو یه مقدار بیشتر بشکافیم و در موردش صحبت کنیم. این چکاپ دوره‌ای یعنی اینکه هر ایرانی باید در زندگی 365 روزه خودش حتما یک روز برای چکاپ رو به عنوان یک امر مهم بهداشت دهان و دندان در نظر بگیره و مراجعه بکنه.
بله دقیقا. حالا اگه شما نظر سنجی بکنید و ببینید که اصلا چند درصد داره این قضیه اعمال میشه در کشور،
شما اطلاع دارید؟
من اطلاع دقیق ندارم ولی میتونم حد بزنم که تقریبا شاید فقط 20 تا 30 درصد افراد این کار رو انجام بدن.
خب این خودش منشأ خیلی گرفتاری های بعدی میشه، درسته؟
علت اصلی ما میگیم مشکلات اقتصادی هست، مردم ما در واقع واقعا ما بهشون حق میدیم که هزینه های سنگین دندان پزشکی، عدم پوشش بیمه، اما چرا ما نیاییم کار بکنیم روی دندان پزشکی پیشگیرانه برای این در واقع جلوگیری بکنیم از این قضیه.
بله.
و درگیر هزینه های هنگفت دندان پزشکی در واقع با روش های کاملا کم هزینه و ساده تنها با آموزش و تکرار میتونیم جلوی این قضیه رو بگیریم.
اتفاقا دقیقاً همین محور بحث ما و هدف برنامه ما هم در رادیو تهران و برنامه گفتاورد بیشتر جنبه فرهنگیش هست، وگرنه اگر جنبه تخصصی بود اصلا شاید ما ورود پیدا نمی کردیم.
اتفاقا من در ادامه حالا به این قضیه تاکید میکنم که این جنبه بسیار بسیار اهمیتش بیشتر از جنبه درمانی هست.
یعنی اگر یه فردی مراجعه بکنه سالی یک بار برای چکاب دندانهاش و دهان، بهداشت دهان و دندان، حتی از نظر اقتصادی هم به نفع او هست. یعنی میتونه پیشگیری کنه از مشکلاتی که میتونه هزینه های هنگفتی داشته باشه.
دقیقاً. یعنی اصلا بیماری در مراحل اولیه با هزینه پایین متوقف میشه و حداقل خیالمون راحته که چیزی پیشرفت نمیکنه، همه چیز تحت کنترله و ما دیگه درگیر درمانهای پیچیده و هزینه‌های گزاف نخواهیم.
خانم دکتر، الان یه فردی که مثلا به طور متوسط برای چکاپ مراجعه میکنه چقدر هزینه بکنه برای چکاپ سالانه؟
در واقع کلا متغیر هست، ولی من فکر می‌کنم با هزینه خیلی اندک، یعنی ما یه سری مطب‌ها که اصلا هزینه چکاپ رایگان هست.
آها.
یه سری مراکز شما مراجعه بکنید اصلا هزینه نداره چکاپ.
بله.
و در حالا مطب‌های خصوصی و اینها هم با هزینه‌های خیلی اندک، در واقع چیزی که من فکر می‌کنم از پس هر ایرانی، هر فردی حداقل هزینه که می‌تونه برای سلامت دهان و دندان خودش قائل بشه، این چیزی نیستش که در واقع از پسش نتونه بر بیاد و به راحتی میتونه این کارو انجام بده. سالی یک بار یا سالی
یک بار. حالا همون هزینه اندک مثلا حدوداً چقده؟ حالا مثلا حداقل
میتونم بگم بین 30 تا 50 هزار تومان.
آهو، خیلی این هزینه قابل توجهی نیست برای چکاپ سالانه.
واقعا ارزشش داره در برابر اینکه ما بخویم دندونی رو از دست بدیم و میلیون‌ها تومان هزینه بکنیم برای جایگزینش.
بله، خیلی جالب بود. حالا گفتن این نکته میتونه مشوق باشه، چون حالا بنا به دلایلی که من در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، برخی از شهروندان عزیز ما اصلا اسم دندانپزشکی که میاد میترسن. یعنی مثلا حوزه بهداشت دهان و دندان رو جزو حوزه های در واقع زیبایی و مثلا فوق برنامه میبینن در حوزه درمان، و البته متاسفانه بیمه های ما هم به این مسئله دامن زدن. اما این باعث میشه که خب افراد همون چکاب اولیه رو که شما گفتید انجام نمیدن. این گفتن این عدد و رقم ها میتونه مشوق باشه تا افراد در این حوزه گام اول رو خودشون بردارن. اما درباره کودکان اشاره کردید که باید از در درجه اول از طریق والدین و پدر و مادرهاشون آموزش های مربوط به بهداشت دهان و دندان رو یاد بگیرن، بیاموزن، و اگر بیاموزن نهادینه خواهد شد و طبیعتاً مشکلات این حوزه بعداً در سنین بالاتر هم کاهش پیدا خواهد کرد. خب الان کودکان احتمالاً یه آموزش‌های حداقلی در مهد کودک‌ها و مدارس و اینها هم به اونها داده میشه.
بله، ولی خیلی محدوده.
خیلی محدوده.
خب
یکی از جاهایی که به نظر میاد خیلی میتونه مؤثر باشه خود جامعه دندانپزشکی و دندانپزشکان عزیز کشورمون هستن.
بله.
و اون هم استفاده از فضای مجازی و ظرفیت فضای مجازی که شاید در نسل گذشته دندانپزشکان چنین امکانی اصلا فراهم نبود. اما امروز دندانپزشکان هم متخصص دندانپزشکی هستن، هم در فضای مجازی حضور دارن. از جمله خود شما رو من میبینم که کارهای آموزشی زیادی در فضای مجازی انجام میدید. انگیزه شما و همکاران شما در این حوزه چی هست و اینکه فکر میکنید چقدر شما میتونید، خود جامعه دندانپزشکان میتونن در این آموزش ایفای نقش بکنن؟
قطعاً در وهله اول ما باید این وظیفه رو به خودمون اختصاص بدیم به عنوان شاغلین حرفه سلامت دهان و دندان، در واقع به خاطر اینکه ما ارتباط تنگاتنگ داریم روزانه با بیماران. حالا ما چون تو در واقع حوزه آموزشی هم هستیم و دانشجویانمون و تربیتشون در این زمینه که در واقع بیان در واقع آموزش ها رو در واقع راسته کار خودشون قرار بدن، ما خب میتونیم خیلی نقش مهمی داشته باشیم. توی فضای مجازی هم خوشبختانه در سالهای اخیر فعالیت دندانپزشکان در این زمینه بسیار بسیار زیاد شده. اما خب باز من پیشنهاد میکنم جدایی از در واقع در درمانهایی که به اشتراک میذاریم در فضای مجازی، درمانهای زیبایی که به اشتراک میذاریم، حتما بیایم زمان بیشتر و حجم بیشتری از مطالب رو اختصاص بدیم به آموزش. من خودم در واقع حالا توی مطب و که توی در واقع مراکز دولتی که کار میکنم، تقریبا برای هر بیماری که به من مراجعه میکنه و احساس میکنم از سلامت دهان خوبی برخوردار نیست، قبل از اینکه هر گونه درمانی رو شروع بکنم، اول یک دوره آموزش بهداشت دهان و دندان رو براشون سعی میکنم که اجرا بکنم. و این نیازمند این هستش که ما واقعا بیایم به عنوان دلسوزان حرفه‌ای سلامت دهان و دندان بیایم وقت بذاریم روی این قضیه. بله. و من فکر میکنم تا حد زیادی هم موفق بودیم، ولی کافی نبوده، به خاطر اینکه ما هنوز آگاهی سازی به طور کامل انجام نشده، هنوز ما مشکلات دهان و دندان متعددی داریم. افرادی که اصلا شاید باورتون نشه قشر تحصیل کرده، حالا وضعیت اقتصادی و اجتماعی بالا، به ما مراجعه میکنن و اصلا از در واقع مسواک استفاده نمیکنن، اصلا بلد نیستن چطور است، یا اصلا نخ دندون در برنامه در واقع روزانهشون وجود نداره، در حالی که تاکید بسیاری میشه که باید در کنار مسواک در واقع از نخ دندان استفاده بشه. و اینها باید هی تکرار بشه. یعنی در آموزش وقتی به بار میشینه که در سایه تکرار در واقع صورت بگیره. و من فکر میکنم که ما انجام دادیم این کارو، ولی هنوز خیلی جای کار داریم.
خانم دکتر میرزایی، یه مطایبه‌ای بکنم، چون میگن که خب شما باید زیاد در حوزه پیشگیری کار بکنید، خلاصه نون خودتون آجر میشه ها، یعنی اگه دندونا خراب نشه بعد شما چجوری میخواین خلاصه کسب و کارتون رو رونق بدید؟
ما در حوزه پیشگیرانه هم خیلی کارهایی در واقع اقدامات دندان پزشکی داریم، مثلا کارهایی که انجام میشه در دندان پزشکی پیشگیری برای در واقع مثلا کارهایی که تحت عنوان مثلا فیشورسیلانت انجام میشه برای در واقع درمانهای ترمیمی که در واقع برای جلوگیری از ابتلا به پوسیدگی هست. و خیلی از در واقع موارد دیگه که میتونیم انجام بدیم. و اینقدر حجم در واقع مشکلات دهان و دندان بالاست که من فکر میکنم حالا ما زمان میخوام تا بخوایم به اون مرحله برسیم که اصلا حالا انشالله که بتونیم به اون نقطه برسیم، ولی قطعا فکر میکنم هنوز خیلی مونده که بخوایم به اون نقطه برسیم که ما در واقع به صفر برسیم یا به حداقل برسیم توی مشکلات دهان و دندان.
حتی من یه گزارشی دیدم که اگر تمام این توصیه ها و این پروتکل های بهداشت دهان و دندان در ایران شروع بشه به اجرا، 40 سال دیگه ما به استانداردهای جهانی نزدیک میشیم. درسته؟ خب حالا برگردیم به بحث اصلیمون که از ابتدا شما شروع کردین صحبت کردن، در رابطه با عواملی بود که داشتید میگفتین که باعث شده که در واقع ما در شاخص DMF یا همون دندانهای پوسیده کشیده و پر شده در ایران وضعیت خوبی نداشته باشیم. دیگه چه عواملی هست که میشه در موردش صحبت کرد؟
بله، من فکر می‌کنم یکیش هم در واقع همین فقدان منبع اطلاع رسانی قوی هست جهت اهمیت مراجعه به دندان پزشکی و حفظ سلامت دهان و دندان. ما چقدر در واقع حالا در فضای مجازی، در رسانه یا در واقع مدارس و دانشگاه ها این در واقع اطلاع رسانی رو داریم که آقا یا خانم محترم، شما در واقع سلامت دهان و دندان یکی از در واقع ارکان سلامت سیستمی که عمومی بدن شما هست. امروز ثابت شده که بیماری های دهان و دندان صرفا به حفره دهان محدود نمیشن، بلکه میتونن در واقع عفونت های دهان و دندان وارد در واقع گردش خون بشن و با بیماری های دیگه نقاط بدن مرتبط باشن. ما چقدر در واقع در این زمینه اطلاع رسانی میکنیم که سلامت دهان و دندان در واقع مرتبط هست با سلامت سیستمی که بدن، و در واقع رسانه چقدر در این زمینه نقش داره که بیا در واقع آموزش بده؟ برنامه های آموزشی در این زمینه چقدر هست؟ برنامه های آموزشی که ما در مدارس داریم چقدر به صورت مدون و منظم ترتیب داده میشه؟ من فکر میکنم منابع اطلاع رسانی ما کافی نیست در این زمینه و یه خود کم لطفی شده در این زمینه که ما بخوایم در واقع فرهنگ بهداشت دهان و دندان رو بیایم تبلیغ کنیم و جایگزینی حالا یه سری تبلیغات تجاری بکنیم. ما چقدر در روزانه تبلیغات تجاری از مسواک، خمیردندان و حالا مواد سفید کننده و اینجور چیزا داریم، و چقدر ما بیایم تبلیغ و اطلاع رسانی میکنیم در زمینه آموزش بهداشت دهان و دندان. من فکر میکنم اینجا جای تأمل داره که باید باز بهش اشاره بکنیم به عنوان یکی از عواملی که ما واقعا مشکل دهان و دندان زیادی در ایران داریم.
یه سوال تخصصی از شما بپرسم و اون همین هستش که یک تلقی اشتباه و یه مقدار ساده انگارانهی وجود داره که گویی حوزه دهان و دندان و لثه مستقل از بدن ماست.
بله.
یعنی میتونیم با دندانهای خراب یا بدون دندان مثلا زندگی کنیم، با لثه مثلا آسیب خورده میتونیم زندگی کنیم و این ربطی به سلامتی دیگر اجزای بدن ما نداره. ولی مثلا در مورد قلب اینجوری فکر نمی کنیم، میگیم قلب رو باید حتما چیز بکنیم چون اگه قلبمون دچار مشکل بشه مثلا سکته می کنیم میمیریم، یا مثلا نخامون و بقیه اجزای بدنمون. میشه یه توضیح بدین که رابطه بین سلامت دهان و دندان و سلامت عمومی انسان چه رابطه ای هست، چه نسبتی هست؟
ببینیم ما اصلا یک بحث آموزشی داریم در دانشگاه هامون تحت عنوان تأثیر سلامت دهان و دندان یا تأثیر عفونت های دهان و دندان بر سلامت سیستمیک عمومی بدن.
آها خیلی مهمه.
تصور عمومی بر این هستش که دهان و دندان هیچ ارتباطی با ارگان های دیگه بدن نداره، اما این قضیه در واقع سال هاست که ثابت شده و هر روز هم داره شواهد بیشتری اون رو در واقع تقویت میکنه که سلامت دهان و دندان به صورت مستقیم مرتبط میتونه باشه، حالا مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط میتونه باشه با بیماری های دیگه بدن. یعنی عفونت دهان و دندان چون در واقع میتونه وارد سیستم گردش خون ما بشه، میتونه زمین ساز یک سری بیماری ها باشه، حتی بیماری های مثل دیابت، بیماری های تنفسی، بیماری های قلبی و عروقی، سکته های قلبی و مغزی، عوارض نامطلوب بارداری، زایمان زودرس. یعنی تمامی اینها در مقالات به اثبات رسیده که
بله.
میتونه تشدید بکنه این وضعیت رو. مثلا من بخوام مثال بزنم، یک رابطه بسیار بسیار قوی وجود داره بین دیابت و عفونت لثه. یعنی عفونت لثه خودش میتونه مستقیما باعث افزایش قند خون بشه و قند خون خودش هم میتونه باعث بدتر شدن وضعیت لثه بشه. یعنی در واقع یک سیکل دو طرفه هست و اینها ما در واقع آگاهی لازم رو مردم ما در این زمینه ندارن. یعنی خیلی اوقات که به ما مراجعه میکنن ما تازه براشون توضیح میدیم، مثلا افراد دیابتی یا افرادی که مشکلات دیگه دارن یا باردار هستن. ما خیلی اوقات بیماران بارداری داریم که مثلا در واقع در اواسط دوره بارداری با عفونت های شدید مراجعه میکنن و ما متاسفانه نمیتونیم در دوره بارداری. اینا در واقع باید آموزش داده بشه قبل از اینکه در واقع بخواد به اینجا برسه. ما به اهمیتش واقف باشیم و باز برگردیم به همون بحث چکاپ ها که باید انجام بشه برای اینکه در واقع ما هم در واقع چک بشیم و هم آموزش ببینیم که اینو متوجه بشیم که سلامت دهان مرتبط هست با سلامت بدن ما.
خیلی عالی. خانم دکتر میرزایی، مردم خیلی از بیماها گله میکنن که خدمات دندان پزشکی رو آنگونه که شایسته هست تحت پوشش قرار نمیدن. شما دندان پزشکان و شما خود شما به عنوان یه دندان پزشک میزان رضایتتون از بیمه ها چقدر هست؟
من فکر میکنم که خیلی ما در وضعیت مطلوبی در این زمینه قرار نداریم. اولا که خیلی از بیماران اصلا تحت پوشش بیمه نیستن و متاسفانه حالا بحث آگاهی، آگاه هستن از مشکلات دهان دارن اما نمیتونن مراجعه بکنن بخاطر اینکه اصلا تحت پوشش بیمه نیستن. و خیلی از افراد که تحت پوشش بیمه هستن اصلا اون نسبتی که در واقع اون هزینه‌ای که بیمه متحمل میشه برای درمان‌های دندانپزشکی اصلا تناسبی با اون هزینه‌ای که باید بیماران متقبل بشن برای سلامت دهان و دندانشون وجود نداره. یعنی بخش کمی رو اختصاص میده بیمه به در واقع مشکلات دهان و دندان، در حالی که ما میدونیم در چند سال اخیر به خاطر در واقع تورم و وضعیت اقتصادی و معیشتی نامناسب مردم، یعنی و هزینه های بالای دندانپزشکی، یعنی مواد و تجهیزاتی که در واقع وارداتی هست و ما در واقع اصلا تحت کنترل ما نیست و ناخودآگاه ما تعرفه ها رو مجبور شدیم که افزایش بدیم، اگرچه
بله.
خیلی به خاطر در واقع تشدید پیدا کرده مشکلات دهان و دندان و ما خیلی نتونستیم تعرفه رو بالا ببریم، ولی باز هم مردم متاسفانه ناتوان هستن در این زمینه و من فکر میکنم باید توی زمینه بیمه و در واقع سیاست هایی که در واقع در این زمینه اعمال میشه باید در واقع خیلی بیشتر کار بشه.
بله. خب یه نکته ای وجود داره و اونم اینه که مهمترین در واقع خدماتی که دندان پزشکان ارائه میدن، من فهم میکنم ترمیم دندان هست،
بله.
کاشت دندان هست و جراحی لثه، درسته؟
بله درسته.
این الان برای اینکه تحلیل اقتصادی داشته باشیم من میپرسم، البته شما بر اساس اطلاعات خودتون بگید، شاید حالا دندان پزشکان دیگری عددهای دیگه ای رو مطرح کنن. الان مثلا برای ترمیم یک دندان به طور متوسط چقدر باید بدون بیمه یک مراجعه کننده هزینه بکنه؟
ببینید هزینه ها بسیار متغیر هست بسته به اینکه شما پیش دندان پزشک عمومی کار انجام میدید یا پیش دندان پزشک متخصص. در چه شهری این کار انجام میدید، در مرکز دولتی انجام میدید، در مرکز خصوصی انجام میدید؟
یعنی همین هم خودش یه نوع آشفتگی ایجاد میکنه.
بله دقیقاً، خیلی متغیر هست، یعنی اصلا نمیشه براش عدد تعیین کرد.
آها.
یعنی کاری که خود من به عنوان متخصص انجام میدم در خب در مرکز دولتی متفاوت هست با مرکز خصوصی و قطعا شهر به شهر هم مهم. مثلا هزینه های دندان پزشکی در تهران قطعا متفاوت هست با شهر،
حتی مطب با مطب فرق میکنه.
بله حتی مطب با مطب ممکنه فرق بکنه، بر اساس تجربه در واقع دندان پزشک و تخصص دندان پزشک ممکنه متفاوت باشه.
خب اینم واقعا خودش به نظرم یک آسیب هست، یعنی در مورد برخی موارد مثلا ترمیم، حالا من در رابطه با کاشت دندان و جراحی لثه و اینا الان بحثی ندارم، اما درباره ترمیم به عنوان یک نیاز عمومی در جامعه واقعا لازم هست که مثلا یه دو تا نرخ وجود داشته باشه، هر کس بدون متناسب با درآمدش مثلا باید چقدر در حوزه دندان پزشکی بودجه کنار بذاره، حتی اگه بیمه نیست بتونه به خلاصه به دندوناش رسیدگی بکنه. خب وقت ما تمام شده، فقط یه سوال پایانی یک دقیقه. خانم دکتر میرزایی، شما آیا نظر و نیازی دارید که یعنی مثلا بگید من در ماه یا در هفته از این تعداد فرد که احتمالاً استطاعت پرداخت هزینه دندان پزشکی نداره پذیرایی بکنم و مشکل دهان و دندانش رو رفع بکنم؟
بله برای خود من خیلی، حالا نه اینکه به صورت ثابت، ولی خیلی مواردی که من به صورت موردی پیش میاد بیماران مراجعه میکنن و من میبینم که در واقع واقعا به خاطر مشکل اقتصادی بیمار داره دندونش رو میکشه و این واقعا جای تأسف و درد داره. من خودم خیلی اوقات سعی کردم که این اتفاق نیفته و حالا شده حالا هزینه اصلا دریافت نکردم یا اصلا موکول کردم به زمانی که بیمار توانایی مالی داشته باشه. به هر حال ما خودمون هم باید یه جاهایی نگاه اخلاق گرایانه داشته باشیم نسبت به این قضیه و بیام یه گوشه ای از کار رو بگیریم، حالا به عنوان عضوی از جامعه دندان پزشکی.
خیلی عالیه، انشالله این فرهنگ در همه جامعه پزشکی ما باشه، چنان که میدونم هست در برخی از پزشکان ما در رشته‌های مختلف نگاه میکنن خلاصه به جیب و بضاعت بیمار خودشون، گاهی اوقات نصف میگیرن، گاهی اوقات پولشو اصلا نمیگیرن و مطمئنن خیر و برکتش هم به زندگی خودشون باز خواهد گشت. شما هم انشالله که بتونید همین کار رو روز به روز توسعه بدید و از برکاتش در زندگی خودتون و خانوادتون بهره مند بشید. خیلی ممنون خانم دکتر آیدا میرزایی، دندان پزشک و متخصص بیماری های لثه و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، از اینکه در برنامه گفتاورد با ما صحبت کردید. سپاسگزارم، انشاءالله موفق باشید.
خواهش میکنم. منم خیلی ممنونم از اینکه با شما هم صحبت بودم و روزتون بخیر.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، وقت برنامه گفتاورد به پایان رسید. امیدوارم این گفتگوی مقدار متفاوت با دیگر موضوعات ما درباره حوزه فرهنگ و آموزش در حوزه بهداشت دهان و دندان مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
می‌خوانند به پرگشودن در صحن و سرای بندگی،
تو را می‌خوانند به بازخوانی حدیث بندگی.
اینک این منم ایستاده بر سجاده حضور.
دست های دلت را سمت او بگید، او دستی را خالی باز نخواهد گرداند.
جای دلدار است دل، نه جای اغیار.
خدا قبول نکنه توبه‌شو.
داره هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد.
ماه رمضان